بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بعد از آنی که شیخنا رحمه الله تفصیل محقق قونی را توجیه فرمودند، وجهی برای او بیان شد، دو تا اشکال کوچک پیش آمده. اشکال اول این است که بعد از آنی که ادعا کردید اجماع عقلای عالم را علل عمل به ظواهر الالفاظ، که عقلای عالم ظواهر الفاظ را اخذ می کنند، ظن حاصل از ظهور را معتبر می دانند، مجالی برای تفصیل دادن محقق قومی باقی نمی ماند. منقصد غیر منقصد چه فرق می کند؟ شیخنا رحمه الله می فرماید بله، اگر ما نتوانسته بودیم تفصیل ایشان را توجیه بکنیم، این اشکال به مورد بود که بعد از آنی که عقلای عالم اجماع کردن بر عمل به ظواهر الفاظ، لا یبقا مجال لتفصیل بین من قصد و بین من لم یقصد. ولی ما به حمد الله تفصیل ایشون را توضیح کردیم. وجه عاقلانه برای این تفصیل ذکر کردیم. بنابراین اون ادعا با این تفصیل منافاتی ندارد. خب عقلای عالم به ظواهر عمل می کنن، اما در صورتی عمل می کنن که شخص منقصد افهامه باشد، نه در صورتی که لم یقصد افهامه. اون ادعا با این تفصیلی که قومی داده وقتی با هم منافات داشتند که تفصیل قومی وجهی نداشته باشد، ولی حالا که این تفصیل وجهی دارد، دیگه با اون ادعا منافات نخواهد داشت. در واقع بله، اجماع عقلا را این مشروط می کند، این تفصیل قومی اون اجماع عقلا را مشروط می کند که عقلای عالم ظواهر را اخذ می کنند، به شرط اینکه مقصود به تفهیم باشند نه مطلقا. این اشکال اول پیش آمد و اینم جوابش که نخیر، هیچ منافاتی ندار. اشکال دوم پیش آمده اون این است که قرائنی که معمولا برای کلام میارن، قرائن صارفه، غالبا قرینه را متصل میارن. اکرم العلماء الا النهات، معمولا اینجوری میگویند، نه اینکه اول اکرم العلماء را بگویند بعد در جای دیگر بگویند لا تکرم النهات. هست ها مخصص منفصل هست، ولی غالبا مخصص را متصل میارن. یا مثلا قرائن دیگر، رأیت اسدا قرینه میخواد بیارد، همونجا میگن یرمی، نه اینکه حالا رأیت اسدا را بگوید قرینه یرمی را در جای دیگر. اون نادره. غالبا قرائنی را که میارن متصلا میارن، قرائن منفصلا نادر الاتفاق، نادر الوجوده. بنابراین کسانی که مقصودم به تفهیم نیستند، آیات را و روایات را بررسی می کنند مثلا فرض کنید ماها مقصودین به تفهیم نیستیم، نه نسبت به ظواهر آیات نه نسبت به ظواهر روایات، ما مقصودین به تفهیم نیستیم. خب نیستیم، آیه را بررسی میکنیم، روایت را بررسی میکنیم، اگر قرینه متصله پیدا کردیم براش، خب میشود قرینه صارفه حمله بر فلان. اگر قرینه متصله پیدا نکردیم، نگران چی خواهیم بود؟ نگران قرینه منفصله. ولی اونها که مقصودین به تفهیم نیستن، نگران خواهند شد از حیث قرینه منفصله. و این نگرانی موهوم است، احتمال نیشغولی است، اغلابش پشت پا میزنند. چرا موهوم است و نیشغولی؟ لانه احتمال ضعیف. این احتمال ضعیفه. چرا ضعیفه؟ لان الغالب اتصال القرائن، چون غالبا قرینه را متصل میارن، قرینه منفصله نادر الوجوده. چون قرینه منفصله نادر الوجود است، احتمالش ضعیف است، نشغولیه، و این احتمال ضعیف مورد اعتنای عقلا نخواهد بود. فلذا ظواهر را عمل می کنیم. همانطوری که منقوص و افهامه ظواهر را عمل می کند، غیر منقوص هم عمل می کند. شما می گفتید که منقوص در افهامه نگرانش در چیه؟ منقوص در افهامه نگرانش غفلت، اینجوری گفتید دیگر. منقوص در افهامه یگان نگرانی که دارد غفلته، و غفلت احتمال نشغولی است و اوغلا هم بهش پشت پا میزنن، و فلزا ما زن پیدا می کند به اراده ظهور، زن نوعی، و ظاهر را عمل می کند. اینن همون حرف را در غیر منقوص در افهامه هم می زنیم. می گیم غیر منقوص در افهامه نگرانش از چه جهته؟ گفتید اختفا، نگرانش از حیث اختفاست. اختفا در قرینه متصله است یا در قرینه منفصله؟ منفصله. متصله اختفا ندارد، منفصله. و قرینه منفصله احتمالش احتمال نشغولی است، همانطوری که در منقوص و افهامه میگفتید احتمال غفلت احتمال نشغولیه، او قلاب او پشت پا میزنن. در غیر منقوص و افهامه هم بگوید احتمال قرینه منفصله احتمال نشغولیه، احتمال ضعیفه، او قلابش پشت پا میزنن. فلذا لا یمنع عن الظن النوعی، همانطوری که احتمال غفلت لا یمنع عن الظن النوعی، احتمال قرینه منفصله هم لا یمنع عن الظن النوعی، مانع از ظن نوعی نخواهد بود. حجیت ظواهر روی ملاک ظن نوعیه، و ظن نوعی هم برای منقوص و افهامه حاصل است، هم برای غیر منقوص و افهامه. چرا که نگرانی هر دو، بله، احتمال نشغولیست و اقلا به اون اعتنا نمی کنن. مال اون احتمال غفلت نشغولی، مال این هم احتمال قرینه منفصلش احتمال نشغولی. ظن نوعی برای هر دو میسوره. شیخنا رحمه الله می فرماید نه، احتمال غفلت احتمال نشغولیست، احتمال موهومیست، جلو ظن نوعی را نمیگیرد، اما احتمال اختفاء قرینه منفصله این احتمال نشغولی نیست و کاملا احتمال عقلایی است. این که گفتید قرینه ها غالبا متصل است، قرینه منفصله نادر الوجود است، فلذا احتمالش احتمال موهوم است، جلو ظن نوعی را نمیگیرد. نخیر، احتمال وجود قرینه منفصله احتمالی است بسیار قوی و کاملا جلو ظن نوعی را میگیرد. اینکه شما در گوشه حجرتون نشستید و محاسبه کردید که غالبا قرینه ها متصله و منفصل خیلی کمه، شما یه قسمت قرائن را نشستید محاسبه کردید، قرائن لفظیه. بله قرائن لفظیه را غالبا متصلم میارم، ندرتن قرینه لفظیه را منفصلم میارم. کسی که میخواد نحویین را استثناء بکند از علما، غالبا اینجوری میگن اکرم العلماء الا النهاد. ندرتن اتفاق میفتد که انسان اکرم العلماء را بگوید و در جای دیگر بعدا لا تکرم النهاد. شما فقط یک رشته از قرائن را محاسبه کردید که بله غالبا متصل است و نادرا منفصل، ولی شما قرائن دیگر و گرفتاری های دیگر را محاسبه نکردید. قرینه بسا حالیه است. خب قرینه حالیه معلوم است که به غیر منقوص و افهامه منتقل نخواهد شد. قرائن غالبا قرائن عقلیه است. معلوم است قرینه عقلیه به غیر منقوص منتقل نخواهد شد. اینها قرائنی هستند که مختص بین متکلم و منقوص و من القی الیه کلا. حساب اینها را بکنید، ربما قرائن حالیه بوده، ربما قرائن عقلیه بوده. اینها چه قابل انتقال نیست به غیر منقوص. غالبا قرائن متصله بوده بعدن منفصله شده و به ما نرسیده. دیروز گفتیم امام علیه السلام کلامی را فرموده مشتمل بر چند جمله که این جمله ها یکی مفصل دیگری بوده، آقای راوی اینا را قطع به شما نقل کرده. خب گو این که قرینه متصله بوده بعد منفصل شده به دست شما هم اصلا نرسید. یا امام علیه السلام فرموده بوده یم بقی غسل الجمعه که ظهور داشت در استحباب، آقای ناقل به صورت افعال نقل کرده، ترجمه نقل به معنا، در اثر نقل به معنا قرینه از بین رفته. شما این گرفتاری ها را حساب بکنید. فقط نشستید این حساب کردید که قرینه لفظیه غالبا متصل است و ندرتا منفصله. بله به حسب جریان عادی قرینه لفظیه اینجوری، و تنها گرفتاری این نیست که قرائن حالیه را فکر بکنید، قرائن عقلیه را فکر بکنید، تقطیعی که حاصل شده در روایات اینها را مد نظر بگیرید، نقل به معانی که پیش آمده اینها را در نظر بگیرید، مختفا علینا را در نظر بگیرید. فلزا نخیر نگرانی غیر منقوص و افهامه از نظر اختفاء قرینه نگرانی موهومی نیست، نگرانی نیش غولی نیست، نگرانی مهمی است. فلزا بله قمی با این ملاحظات جا داشته است که فرق بگذارد بین من قصد و بین من لم یقصد. بعد می فرماید هازا غایت توجیه لتفصیل المذکور. این که من براتون توضیح دادم این منتها توجیهی بود برای تفصیل محقق قمی. ولیکن بعد اللطیا و اللطی تفصیل محقق قمی درست نیست. اولا از چه جهت درست نیست و ثانیاً از جهتی دیگر. از چه جهتی؟ این دو تا جهت ذکر می کنن. اولاً از این جهت درست نیست که بعد از همه این حرفها ما می بینیم عقلای عالم ظواهر کلمات را اخذ می کنن من دون فرق بین من قصد افهامه و من لم یقصد افهامه. هر چه دقت می کنیم که ببینیم هیچ فرقی می گذارن در این مورد بین کسی که مقصودم به تفهیم است و کسی که لم یقصد، ابدا فرقی به نظرمون نمیاد. اشخاص دارن با هم صحبت می کنن، دیگری از اون بر گوش می داد و می شنود، هر چه ظواهر دارد عکس می کند. خنده آور است میخندد، ناراحت کننده است ناراحت میشه، با اینکه این شنونده خارجی اصلا ربطی به خطاب ندارد، ولی وقتی کلمات او را میشنود میفهمد مقاصد او را. خوشایند است، خوشحال میشود، ناراحت کننده است، غمگین میگردد. بدیهی است این مطلب. شما به این شخص خارجی، به این شخص سالس بگویید که تو که مقصودم به تفهیم نیستی، میخندد و مسخره میکند. یعنی خب من حرفهایی را میفهمم دیگر. خب فلیزا فرض کنید پدری مثلا دو تا پسرش در قم مشغول درس خوندنن، محصلن، اهل علمن، طالب العلمن، برمیداره به اون پسر بزرگش نامه می نویسد، بله، که وقتی نامه من به تو رسید اون یکی برادرت رو هم خبر بکن، مثلا اینجا امر خیریست و هر دو بیایید اینجا. خب نامه می رسد، نامه می رسد و اون برادر بزرگی که نامه به او نوشته شده اینجا نبوده، در مسافرت، در جای دیگره، یا تا نامه بیاد اون رفته پیش پدرش، نامه میفته به دست این کوچیکه، اون یکی برادر که مقصودم به تفهم نبوده. خب نامه را میخواند و خب میبیند که پدر اینجوری نوشته که بیایید اینجا و امر خیرش مثلا. خب چیکار میکند این ولد کوچکتر که مقصودم به تفهم نبوده؟ خب بله، عکس به ظاهر میکند و میرد مسافر بری و حرکت میکنه، میره به ولایتش دیگر، بری پیش پدر. اگر بگوید که نامه به من نوشته نشده، به برادر بزرگم، همه به اون میخنده. خب نامه نوشته، تو خوندی فهمیدی؟ بله فهمیدم. خب فهمیدی عمل بکن دیگر. منقصد و غیر منقصد فرق میکند. رسم عالم همیشه این چنین بوده، اشخاص فی ما بینشون اسنادی را رد بدل میکنن. خب بعد این سند احتیاج دارد به اینکه خونده شود، بخوانند و به این سند عمل بکنند. که باید بخواند؟ مقاصد را به دست بیارد. حالا اون کسی که مقصودم به تفهیم است، اون بلد است، اون حاضر است، اون بخواند، اون بلد نیست یا اون حاضر نیست، خب میدم به دست دیگری. بابا ببین اینجا چه نوشتم، یه بنده خدای را میارن، ببین اینجا چه نوشتم، میخوانند و خب عمل بش میکنند. اصلا این بحث ها نبوده. ما تا این مطالب را در فرائد از محقق قومی نقل نشده بود و نشنیده بودیم، اصلا به فکرمون نمی آمد همچه چیزی منقصد و غیر منقصد فرق داشته باشد. خب همچنین علمای ما در تمام این قرون اعصار رسمشون این بوده است که از آیات قرآن استدلال کرده اند و استفاده کرده اند، یا از روایات استفاده کرده اند. هیچ کس این شبهه را القا نکرده است که ببینیم ما مقصودم به تفهیم هستیم یا مقصودم به تفهیم نیستیم. کاملا استفاده کرده اند و مطابقش هم عمل کردند و دلیلشون هم دلیل خاصی نبوده که قومی برگردد بگوید که بله اینجوری هست، ولی یا انسداد باب علم باعث این معنا شده. نه، هیچ کس هم این حرف را نزده، چون باب علم اون صد دستاره‌ای نداریم، خب ظواهر را باید عمل بکنیم دیگر. نه، بلکه دلیلشون این بوده است که رسم عالم من لدن آدم الی یومنا هذا بر این بوده است که ظواهر را عمل بکنند، و هذا یکون دلیلاً بر اینکه ظواهر الفاظ زن خاصه، از باب زن خاصه عمل میکنن و فرقم بین منقصد و من لم یقصد نمیگذارن. بله، پس تمسک به این صداد هم با بودن دلیل خاص وجهی نداره. و یعید ذالک عمل الاصحاب، معید این مطلب که ظواهر حجت است، چه برای منقصد چه غیر من لم یقصد، اصحاب ائمه هدا علیهم السلام خودشون به روایات، به ظاهر روایات، به ظاهر آیات عمل میکردند و اخذ میکردند. خب با اینکه باب علم که دیگه براشون حتما منفتح بوده، دیگه نمیشه گفت باب علم به اصحاب ائمه منصد بوده به ناچاری به ظواهر عمل کردن، نه باب علم براش منفتح بوده، با اینکه منفتح بوده ظواهر را عکس میکردن. و هل هاذا الا از این جهت که ظواهر از باب ظن خاص سجته و هر چیزی که از باب ظن خاص سجته شد لا یفرق فیه بین حال انفتاح و حال انصداد. سید مرتضی رحمه الله که قائل است به انفتاح باب علم و معتقد است بر این که تمام روایات قطعی و صدور است و آیات هم که قطعی و سند است، باب علم از این جهت منفتح است، با اینکه این ادعا را دارد ظواهر آیات و ظواهر روایات را عمل می کند، چون ایشان روایات را از حیث صدور قطعی می داند، ولی قطعی و صدور بودن ربطی به دلالت ندارد، که بازم دلالت ظنیه دیگر. خب سید مرتضایی که باب علم را منفتح می داند، ظواهر الفاظ که از باب ظن است عمل می کرد یا نه؟ حتما عمل می کرد. پس معلوم می شه ظواهر الفاظ از باب ظن خاص حجت است. فلذا کسانی که باب علم را منفتح می دونستن بازم ظواهر الفاظ را عمل می کردن. ولذا اصحاب ائمه علیهم السلام با اینکه باب علم براشون منفتح بود ظواهر را عکس می کردن. چرا که ظواهر از باب ظن خاص حجته، چه انسان مقصودم به تفهیم باشد چه مقصودم به تفهیم نباشد. اصحاب ائمه هم اینطور نبودن که همشون مقصودم به تفهیم باشن. اصحاب امام صادق علیه السلام به روایات نقل شده از امام باقر علیه السلام عمل می کردن. روایات صادره از امام باقر نسبت به اونها مورد خطاب که نبوده، مثلشون مثل ماست در مقابل روایات ائمه. این اولا این توجیه کار را درست نمی کند، حرف قمی رحمه الله درست نیست، جهت دیگر هم دارد که شاید نرسیم این روش. بله بله، و من هنا زهر اشکال اول. اشکال اول این بود که تفصیل محقق قمی با اجماع عقلا نمی سازد. جوابش این که بعد از این توجیه می سازد. و من هنا زهر، از این توجیه روشن شد، ان ما ذکرنا سابقا مطلبی را که روز اول ادعا کرده ایم، چه بوده مدعای ما، من اتفاق العقلاء والعلماء علل عمل بظواهر الکلام، تمام عقلای عالم چه علما چه غیر علما اجماع دارن بر عمل به ظواهر کلام، چه کلام شرعی باشد مثل روایات و آیات، چه کلام عرفی باشد فی الدعاوی والعقاریر و شهادات والوصایا والمکاتبات. دو نفر با هم ادعا دارن، دعوانامه نوشته، ترک دعوا نوشتن، اقرارنامه نوشتن، شهادتنامه نوشتن، وصیتنامه نوشتن و سایر مکاتباتی که رد بدل میشه بین مردم. و من هنا زهر انما ذکرنا سابقا مطلبی را که روز اول ادعا کرده ایم، و اون عبارت بود از اجماع ملل عالم علل عمل به ظواهر. این اجماع لا ینفع فی رد هذا تفصیل، منافاتی ندارد با تفصیل دادن محقق قمی. چطور منافات ندارد؟ خب درست است که ملل عالم به ظواهر عمل می کنن، ولی به شرط این که بله چه مقصودی نه به تفهیم باشن، اما در صورت عدم نه عمل نمی کنن به ظواهر. و من هنا از این توجیه ما روشن شد که مطلبی را که ادعا کرده ایم به نام اجماع ملل محل لا ينفع في رد هذا التفصيل، منافاتی ندارد با تفصیل محقق قمی. بله،
الا ان یثبت کون اصالت عدم القرینه حجه من باب تعبد و دون اثباتها خرط القطار.
دیروز که ما توجیه را شروع کردیم اونجا چه گفتیم؟ گفتیم وجه این که محقق قمی تفصیل داده بین من قصد و من لم یقصد، وجهش این است که ظواهر الفاظ از باب ظن نوعی حجت است، نه از باب قطع و نه از باب تعبد، بلکه از باب ظن نوعی. و ظن نوعی هم بر من قصد حاصل هست، ولی برای من لم یقصد حاصل نیست. بله، اگر ما اون حرف دیروزیمون را پس بگیریم که ظواهر الفاظ از باب ظن نوعی حجت است، ما این حرف ما را پس بگیریم، بگوییم نخیر ظواهر الفاظ حجت است از باب تعبد، حالا میخواد ظن حاصل بشود میخواد حاصل نشود، از باب تعبد حجت است، اون وقت دیگه بچه برای تفصیل دادن محقق قمی باقی نمیماند، چون توجیهی که برای تفصیل ایشون ذکر کردیم مبنی بر این بود که ظواهر از باب ظن نوعی حجت باشد. اما اگر کسی ادعا بکنه که نه بابا ظن نوعی چیه، ظواهر تعبدن حجت است، به اجماع ملل و نهل میخواد ظن نوعی باشد میخواد نباشد، و دعوا ان الغالب اتصال القرائن فاحتمال اعتماد المتكلم على القرينه المنفصله، نگرانی این که شاید متکلم به قرینه منفصله متکی بوده، این احتمال نشغولی مرجوحان خیلی ضعیفه، لندرته چون قرینه منفصله نادر الوجوده، همینطوری که احتمال غفلت احتمال نشغولیه، احتمال قرینه منفصله هم احتمال نشغولیست، و این احتمالات جلو ظن نوعی را نمیگیرد. این دعوا مردودتان به ان من المشاهد المحسوس، خودمون حس میکنیم مشاهده میکنیم تطرق تقیید و تخصیص الى اکثر العمومات و الاطلاقات، بیشتر عمومات دارای تخصیصاتیش، بیشتر مطلقات دارای تقییداتیش، مع عدم وجودهی فی الکلام، در حالتی که این تخصیصات تقییدات متصل نبوده همش منفصل بوده، و لیس الا نیست این جریان مگر از این جهت کون الاعتماد فی ذالک کله علی القرائن المنفصله، عادت متکلم بر این است خیلی جاها به قرینه خب، ولیس الا لکون الاعتماد فی ذالک کله علی القرائن المنفصله، تمام این جریانات ناشی از این است که متکلم به قرائن منفصله اعتماد می کند، سواء اون کانت منفصلتن این دل اعتماد، حالا خواه از اول قرینه منفصله بوده کل قرائن العقلیه و القرائن الحالیه، مثل قرائن حالیه مثل قرائن عقلیه، اینها از اول انفصال دارد، این خارجیه یا نقلیه خارجیه بوده، یک جا گفته اکرم العلماء، جای دیگر گفته لا تکرم النهات، امکانت مقالیتن متصله، یا ممکنه قرینه روز اول مقالیه بوده و متصله بوده، لکن عرض لحل انفصال بعد ذالک، ولی بعدها انفصال پیش آمده، لعروض تقطیع للاخبار، بیشتر محدثین وقتی روایات را نقل می کردن قطع قطع نقل کردن، او حصول تفاوت من جهت نقل بالمعنا، گاهی روات نمی تونستن این عبارت امام را حفظ بکنن
نقل به معنا می کردند. او غیر ذالک گرفتاری زیاد بوده. حد جمعی او ذالک تمام این گرفتاری ها مما لا یحصل الظن به انها لو کانت لوصلت الینا، طوریست که نمیشه گفت اگر قرین ای بود به ما میرسید. نخیب با این همه گرفتاری ها نمیشه ادعا کرد که لو کانت لوصلت الینا. فجمیع ذلک مما لا یحصل الظن به انها لو کانت لوصلت الینا. ما امکان ان یقال انه لو حصل الظن لم یکن علی اعتباره دلیل خاص. نعم الظن الحاصل فی مقابل احتمال الغفله الحاصل للمخاطب بالمتكلم مما اطبق عليه العقلا في جميع اقوالهم و افعالهم. سلمنا که برای ما ظن حاصل شد که قرینه ای نبوده، اگر بود به ما می رسید. بر فرضم شما یه همچو ظنی پیدا کردید، لا دلیل علی حجیت هذا الظن، دلیلی بر حجیت این ظن نداریم. چرا؟ عقلای عالم عمل می کنن اون ظنی را که در مقابل احتمال غفلت حاصل بشود، اون ظن را عقلا عمل می کنن. عقلا می گوین به احتمال غفلت اعتنا نکن، به ظنت عمل بکن. اما ظنی که حاصل می شود در مقابل احتمال قرینه منفصله، نه عقلا نگفتن به این ظن عمل بکن، عقلا نگفتن تو به ظنت عمل بکن و احتمال قرینه منفصله را اعتنا نکن، نه عقلا چنین چیزی نگفتن. دقت بکنید این یک سطر را. خب ما امکان ان یقال انه لو حصل الظن، بر فرضم برای انسان ظن حاصل شد. ظن به چی؟ که متکلم ظاهر را اراده کرده و قرینه منفصله نبوده. لم یکن علی اعتباره دلیل خاص، دلیلی بر حجیت این ظن نداریم. نعم از ظن الحاصل در مقابل نگرانی غفلت حاصله بر مخاطب یا متکلم مما اطبق علیه العقلا، حجیت این ظن از اون چیزهاییست که عقلای عالم به او اجماع دارند فی جمیع اقوالهم و افعالهم، قابل اعتنا نیست. این هم آخرین کلام در این مورد. هذا غایت ما یمکن من التوجیه لهذا التفصیل. این منتها درجه توجیه بود برای تفصیل محقق قومی. لکن باز هم تفصیل قومی دارای عیب است. اولا الانصاف انه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي و اصالت عدم صارف عن الظاهر بین من قصد و من لم يقصد. انصاف این است که ملل عالم و عقلای عالم فرقی نگذاردن در عمل به ظواهر لفظی، در عمل به اصالت عدم قرینه صارفه عن الظاهر فرق نگذاشتم بین من قصد افهامه و من لم یقصد افهامه. فإن جمیع ما دل، تمام دلیل های ما چه بود؟ دلیل های ما اجماع العلماء، اجماع کلیه اهل لسان، اجماع ملل و نهل بر حجیت ظواهر، تمام ادله ای که قائم شده است بر حجیت ظواهر بالنسبه الى من قصد جار فی من لم یقصد، تمام اون ادله در حق من لم یقصد نیز جریان دارد. بله فرق نمی کند. فإن جميع ما دل من اجماع العلماء و اهل اللسان على حجیت الظواهر بالنسبه الى من قصد افهاما جار فی من لم یقصد، ما داره می بینیم که اقلای عالم فرق نگذاشتن بین من قصد و بین من لم یقصد. وقتی ما چنین مطلبی را می‌بینیم هر چه توجیه هم بیاره فایده ندارد، شبهه در مقابل وداحت است و شبهه در مقابل وداحت فایده ای ندارد. بله جار فی من لم یقصد لان اهل اللسان، حالا چند تا مثال بزنیم. لان اهل اللسان اذا نظروا الى کلام صادر من متکلم الى مخاطب، اهل لسان اونا که بلدن وقتی مطالعه می کنن کلامی را که صادر شده از یه متکلمی به یه مخاطبی، وقتی مطالعه کردن یحکمون به ارادت ظاهره من، حکم می کنن که متکلم ظاهرش را اراده کرده. نامه ایز هزار سال قبل کسی به کسی نوشته، امروز به دست کسی افتاده، میخواند کاملا مقاصدش را میفهمد. یحکمون به ارادت ظاهره من اذا لم یجدوا قرینه صارفه بعد الفحص، بعد از آنی که اول آخر کلام را محاسبه میکنن، فکر میکنن و قرینه صارفه پیدا نمیکنن، بعد از آنی که پیدا نشد قرینه صارفه بعد الفحص، حالا کجاها را باید فحص بکنیم؟ فی مزان وجودها، هر کجا که گمون میرفت قرینه صارفه داشته باشد اونجاها را سری زدیم و دیدیم نخیر قرینه ای نیست. فی مزان وجودها ولی فرقونه فی استخراج مرادات متکلمین، اقلای عالم فرقی نمی گذارند در استخراج مرادات متکلمین بین بودنشون مقصودین عدل خطاب و عدم. فإذا وقع المكتوب الموجه من شخص الى شخص، وقتی افتاد نامه ای که کسی به کسی نوشته بود به دست شخص ثالث، فلا يتأمل، این شخص ثالث هیچ تردید و تأملی نخواهد داشت فی استخراج مرادات المتکلم، در استخراج مرادات گوینده از این خطابی که متوجه بوده به مکتوبان الی. فإذا فرضنا اشتراک هذا الثالث مع المكتوب الی، فرض فرمایید این شخص ثالثی که نامه را میخواند شریک بوده با اون مکتوب الی، شریک بوده در چی؟ فی ما اراد المولا منهم، در اون مطلبی که مولا از اینها خواسته بود، پدر خواسته بود که هر دو پسر به ولایت برگردن. فلا یجوز له الاعتذار، این یکی که نامه را میخواند حق ندارد عذر بیارد فی ترک الامتثال، در ترک امتثال عذرش چی باشد؟ به عدم الاطلاع علی مراد مولا، نامه به من که نبوده، من نفهمیدم مراد مولا را. همه میخندم به این آدم. و هذا واضح، مطلبیش پر واضح، لمن راجع الامثله العرفیه، هذا حال اهل اللسان فی کلمات وارده الیهم. و اما العلماء فلا خلاف بینهم، هیچ اختلافی نبوده بین علما، فی الرجوع الى اصالت الحقیقه، همیشه تمسک میکنن به اصالت الحقیقه و اصالت عدم القرینه. فی الالفاظ المجرده عن القرائن، درباره اون الفاظی که بدون قرینه وارد شده. الموجه من متکلمین الى مخاطبین، کسی به کسی القا کرده اون کلام را، علما هیچ تأمل نمی کنن در این قسمت. سواء کان ذلک فی الاحکام الجزئیه، علما تأملی ندارن و تردید ندارن، خواه مربوط به احکام جزئیه باشد مانند این اسناد مدارکی که اشخاص فی ما بینشون مقرر می کنن، کالوصایا مانند وصیت‌نامه، الصادر عن الموصی المعین الى شخص معین، کسی کسی را وصی قرار داده، نامه نوشته، ثم مست الحاجه الى العمل بها، احتیاج افتاده از به این وصیت‌نامه عمل بشه، مع فقد الموصی الیه،
و موسی علیه هم اینجا نیست. وصیت نامه را پیش یه نفر با سواد میبرن که بخوام ببینیم چه نوشته. فان العلماء لا يتعملون، علما تردید ندارن. فل افتا به وجوب عمل به ظاهر ذلک الکتاب، ذلک الکلام، کلامی که الموجه الی موسی علیه المقصود، که کلام موجه است به اون موسی علیهی که او مقصود بالخطاب است یا در دسترس نیست. اختصاص به وصیت نامه ندارد و کذاف العقاریر همچنین است در اقرار نامه و سایر اسناد مدار. سواء کان در امور عرفیه، امکان فی الاحکام الکلیه، یا مربوط به احکام کلیه باشد، کل اخبار صادره عن الائمه علیهم السلام، مانند آیات و روایات صادره عن الائمه علیهم السلام. ما کون المقصود منها تفهیم مخاطبهم لا غیر، با اینکه مقصودین به تفهیم آقایان مخاطبین بوده، دیگران مقصودین به تفهیم نبودن، ولی در این حال همه استفاده میکنن از اینها. بله. فانه لا يتامل احد من العلماء، ندیدم احدی از علما تامل داشته باشد فی استفاده الاحکام من ظواهرها، معتذرا خودش هم عذر دیارد به عدم دلیل علی حجیت اصالت عدم القرینه بالنسبه الی غیر المخاطب و من قصد افهامه، بگوید والا من نمیتونم ظواهر آیات روایات عمل بکنم به جهت اینکه دلیل نداریم بر حجیت ظواهر نسبت به غیر مخاطب، نسبت به غیر من قصد افهامه، ندیدیم چنین کسی را. و دعوا کون ذالکم منهم للبناء علی کون الاخبار صادره عنهم من قبیل تعلیف المصنفین واضحه الفساد. اگر کسی بگوید که علما که میبینید به ظواهر آیات و روایات عمل میکنن، این آیات و روایات را از قبیل تعلیف مصنفین قرار داده اند، و دیروز گفتم خود قومی هم قبول دارند که در تعلیف مصنفین همه حق دارند استفاده بکنن، چون همه مقصودم به تفهیم هستند. و دعوا کون ذالک منهم، و ادعای اینکه عمل به روایات مربوط به روایات هستیم بس، و دعوای اینکه عمل کردن علما به ظواهر روایات بر این اساس هست که اخبار از صادره عنهم من قبیل تعلیف مصنفین روی این بنا، و الا اگر مقصودین به تفهیم نبودن عمل نمی کردن. واضحت الفساد، پر واضحت. راوی شخصی احتیاج به مسئله داره، رفته از امام مسئلش را پرسیده و امام به او جواب داده، فیتای اونگل که این از قبیل تعلیف مصنفین باشد؟ نیست. واضحت الفساد. ما انها لو صحت، قبول کردیم بابا علما که روایات را عمل کرده اند، روایات را از قبیل تعلیف مصنفین می دانند که قومی هم حجت بدانند. لو صحت، اگر مطلب این چنینه، لدرا فی الکتاب العزیز، پس در قرآن مجید همین حرف را بزنید به طریق اولا. اگر روایات از قبیل تعلیف مصنفین است، قرآن هم به طریق اولا از قبیل تعلیف مصنفین اولویت، از این جهت که روایات از اشخاص متعدد صادر شده، به شنونده متعدد، به لحنهای متعدد، اما قرآن نزل علی اسلوب واحد من جانب الواجب تعالی الی شخص رسول الله صلی الله علیه و آله. پس قرآن را شما به طریق اولا می توانید از قبیل تعلیف مصنفین حساب بکنید. فانه اولا به ان یکون من هذا القبیل. خب باشد، قرآن را هم حساب بکنیم. خب باشدش این است که فیرتفع و ثمرت و تفصیل المذکور، اون وقت تفصیلی که قومی داده ثمرش کجا ظاهر میشه؟ تمام این بحث ها برای چیه؟ علمای اصول بحث کردن برای ظواهر آیات و روایات. خب ظواهر آیات و روایات هم که از قبیل تعلیف مصنفین است، و در تعلیف مصنفین همه و همه قبول دارن که ظواهر حجت. اینه یظهر و ثمرت النزاع، پس ثمره نزاع کجا ظاهر میشون و میشه یه نزاع بی فایده. دقت بکنید این یک سطر را. مع انها لو صحت، اگه این حرف درباره روایات درست بشه از قبیل تعلیف مؤلفین، لجرت فی الکتاب عزیز، فانه اولا
به این یکون من هذا القبیل. اون وقت نهایتا یرتفع و ثمرت و تفصیل المذکور. پس این بحثی که قومی با دیگرون دارد بحث بلا فائده میشه.
بله، لأن المفسر في خود قومي اعترف بأن ظاهر الكلام الذي هو من قبيل تألیف مؤلفين حجة بالخصوص زن خاص است برای همگان، لا لدخوله في مطلق الزن، نه اینکه از باب زن مطلق حجة است و از باب انصداد. و انما كلامه في اعتبار ظهور، في اعتبار ظهور الكلام الموجه الى مخاطب خاص بالنسبه الى غيره. حرفهای قومی مربوط به غیر منقصد بود، نه مربوط به منقصد. ولحاصل ان شاء الله تعالی فردا